بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان گرامی، امیدوارم که بتونیم امروز هم دقایق خوبی رو در کنار هم بگذرونیم و به محفوظات و داشته هامون اضافه بشه. برای اینکه همین اول جلسه اجازه بدید ما بحث کارگاه مهارت های تحصیلی رو داشتیم، در جلسه قبل هم خدمت شما بزرگواران عرض کردیم و در جلسه اول بحث مدیریت زمان و برنامه ریزی رو داشتیم. برای اینکه ببینم صدا و تصویر هست، بفرمایید که از جلسه گذشته خلاصه اگر میتونید بنویسید، حالا اون بزرگواران که بودن و یا خاطرشون هست مطالب از جلسه قبلی، هرچه که به ذهنتون هست بنویسید. بله، در مورد اهمیت مدیریت زمان، تنظیم اولویت ها بیان شد، نوشتن برنامه کتبی، تقسیم بندی زمان. صوت جلسات گذشته در سایت به همون آدرسی که احتمالاً توی فضای ایت دیدید اونجا بارگذاری شده است. تلاش و پرهیز از تنبلی، حالا دقیقاً نمیدونم کدوم بخش مسئله بوده، 6 تا مورد گفتیم انجام بدیم. برنامه‌ریزی روزانه، پافشاری بر انجام برنامه‌ها. بله، خیلی ممنون از مشارکتتون و لطفی که داشتین. ما در جلسه قبلی به صورت خلاصه، من باز بگم برای اون دسته از بزرگواران و عزیزانی که شاید جلسه اول باشه به جمع ما اضافه شده، ما سعی کردیم که، یعنی هدفمون در این جلسات این بود که یک مطالبی رو کاربردی بگیم، مختصر باشه و قبلا هم گفته نشده باشه. حالا در این مرکز مخصوصا مسائلی که بودن، ما بعضی از مسائل رو چشم‌پوشی کردیم برای اینکه بتونیم به اون اصل مطلب و یک بهره‌وری تو مسئله تحصیل برسیم. مطالبی که جلسه قبلی بیان شد در بحث مدیریت زمان این بود که خود ضرورت مدیریت زمان برای کسب تحصیل خوب و بهره‌وری اهمیت داشت. مسئله بعدی این بود که تحلیل زمان حال بکنیم توی مدیریت زمان، این از همه مهمتره. ما وضعیت حالمون رو باید بررسی بکنیم، ببینیم که در چه شرایطی قرار داره. مسئله بعدی تعیین اولویت ها بود. همونجور که گفتید، با توجه به اون دسته‌بندی که گفتیم، باید اولویت بندی می‌کردیم و زمان اختصاص می‌دادیم و بعد وارد مرحله برنامه‌ریزی شدیم. برنامه‌ریزی ما به صورت ترمی یا هفتگی یا روزانه ممکن بود اتفاق بیفته و در پایان هم چند تا توصیه برای مسئله ذکر شد. بله، لطف کردن خانم اسدی هم اینجا نوشتن مطالب رو. برای مسئله امروز و بخش دوم گفتگومون در مورد بحث مدیریت حافظه انشالله در خدمتون هستیم. سعی کردیم مطالب، یعنی این 4 جلسه که هستن، مرتبط باشن، از یک جای شروع بشه و به یک جای ما رو میرسونه. قاعدتا بحث مدیریت زمان و برنامه ریزی در شروع سال تحصیلی خب مسئله مهمتری هست و نیاز از همین اوائل سال تحصیلی توجه به این مسئله بشه. بحث بعدی که نیاز بهش توجه بشه و در ادامه بحث مدیریت زمانه، بحث مدیریت حافظه است. انشاءالله جلسه بعدی هم بحث مهارت‌های یادگیری و مطالعه رو خواهیم گفت که پیوست به این مسئله است تا حدودی، و انشاءالله جلسه آخر هم بحث مدیریت امتحان و استراب امتحان رو میگیم. اما مدیریت حافظه چیه و چرا ما باید به بحث مدیریت حافظه بپردازیم؟ میگن انسان توی 20 دقیقه اولی که چیزهایی رو یاد میگیره، 40% از اونها رو فراموش میکنه و در طول شبانه روز هولوش 70% از مطالبی که یاد میگیره، خونده یا شنیده رو فراموش میکنه. خب این نشون میده که بحث مدیریت حافظه و بحث مهارت‌های مطالعه اهمیت بالایی داره، چرا که اگر بشه به خوبی شکل بگیره و انجام بشه تا 80% ما میتونیم اطلاعات رو نگه داریم در حافظمون و از اونها استفاده بکنیم. ببینید تو بحث مدیریت حافظه و بحث تقویت حافظه و بحثایی که مرتبط با حافظه هست، از نگاه‌های مختلف میشه به اون توجه کرد. یکیش مسئله معنوی و مسائل دینی و توصیه‌های دینی ماست که مثل همین روایتی که اینجا بیان شده از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سه چیزی که حافظه رو زیاد میکنه و فراموشی رو از بین میبره: روزه گرفتن، قرآن خوندن و مسواک زدن. و مسائلی از این دست که به عنوان مثال در کتاب آداب المتعلمین، کتابی که معمولا سالهای اول حوزه و طلبگی خونده میشه، اونجا یه قسمتی از کتاب در مورد مسائلی که تقویت حافظه میکنن یا حافظه رو ضعیف میکنن و مباحثی که کمک به مسائل مدیریت حافظه میکنن اونجا بیان شده. یک نگاه، نگاه پس دینی و معنوی ماست. یک نگاه دیگه، نگاه سبک زندگی، طبی، تغذیه و مسائل خواب که اثرگذارن رو بحث مدیریت حافظه، اون هم خب یه نگاه دیگه است. یه نگاه هم داریم تو مسائل روانشناسی با نکاتی که روانشناسان گفتن، با اون دستبندی هایی که داشتن. ما خب قاعدتا نسبت به مسئله روانشناسی و مشاوره مهارت های تحصیلی در خدمت شما هستیم و خب باید بریم توی اون نگاه و از اون نگاه ببینیم بحث مدیریت حافظه چیست و چگونه است. برای اینکه ما بخوایم بحث مدیریت حافظه رو شروع کنیم، اول باید خود حافظه و اقسام حافظه رو بشناسیم. حافظه به سه قسم تقسیم میشه: حافظه حسی یا ثبت حسی، حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال، و حافظه بلند مدت. یعنی سه قسمت حافظه داریم، هر کدوم از این قسمت‌ها ویژگی خاص خودشون رو دارن. اما در مورد حافظه حسی خدمتتون عرض بکنم، اینها رو خدمتتون دارم بحث حافظه ها رو مطرح میکنم که بعداً از این حافظه ها میخوایم استفاده بکنیم تو بحث مدیریت حافظه و اون راهکارهایی که در انتها میدیم. نیازه که به این مسائل توجه بکنید و بحث حافظه ها رو جدی بگیرید. بحث حافظه حسی رو خدمتون بخوام بگم، ما یک محرک‌های محیطی داریم مثل صدا، حرارت، بو و مسائلی که می‌بینیم. اینها میتونن محرک‌هایی باشن که ما حسشون می‌کنیم. اینها شروع کننده ثبت حسی هستن، یعنی محرک محیطی که به وسیله گیرنده‌های حسی درک میشه میتونه به مدت 1 تا 3 ثانیه در حافظه حسی ما قرار بگیره و ما اونجا ثبتش بکنیم. به عنوان مثال ببینید، الان یک ضربه اگر به دست خودمون بزنیم، این دردش رو، اون فشارش رو تا 1-2 ثانیه ما متوجهش. اما اگه وارد مراحل بعد نشیم، این فشاری که از محیط وارد شده به دست ما و حسش کردیم از بین میره. پس ویژگی حافظه حسی اینه که یک محرک‌های محیطی میان و درش اثر میذارن، گیرنده‌های حسی فعال میشن، 1 تا 3 ثانیه زمان کوتاه، بیشتر در اون حافظه حسی نمیمونن، خیلی گنجایشش محدوده. و بخشی از این اطلاعات حسی وقتی مورد توجه قرار میگیرن وارد حافظه کوتاه مدت میشن. بحث توجه توی حافظه حسی خیلی مهمه. ما توجه انتخابی و تمرکز آگاهانه داریم. هرچه که ما بهش توجه داشته باشیم، آگاهانه و تمرکز بکنیم روی اون مسئله از محرک‌های محیطی که داریم میبینیم، او وارد حافظه کوتاه مدت ما میشه. مثلا داریم با دوستمون صحبت میکنیم، همزمان داریم تلویزیون هم روشنه، ما توجهمون یکیه به صحبت های دوستمون و تلویزیون نمیبینیم چه اتفاقی افتاد، چی گفتن، داره حتی چه تصویری رو نشون میده. چرا؟ چون انتخاب کردیم اینکه بشنویم دوستمون داره چی میگه. خب این یکی از اون ویژگی هایی که این حافظه حسی داره. باید توجه کرد که هر چه که به او دقت بشه و توجه بشه میره وارد حافظه کوتاه مدت میشه، هر چه که قاعدتاً بهش توجه نشه چون یک تا سه ثانیه بیشتر نمونه هضم میشه، فراموش میشه. پس اولین گام برای یادگیری در مسائل تحصیلی و مهارت‌های تحصیلی بحث توجه و دقت. بعد از اینکه ما توجه و دقت کردیم، نیاز داریم که این ادراک هم بشه. ادراک چیه؟ تو مسئله سوم نوشتیم مراحل ثبت حسی، توجه و ادراک. ادراک اینه که تبدیل به یک معنای ذهنی بشه دیگه، تفسیر ذهنی بشه که بتونیم با توجه به اون معنای ذهنی و تفسیر ذهنی که میشه وارد فضای حافظه کوتاه مدت بشه و بشه نسبت به اون تو حافظه کوتاه مدت عملیات انجام داد. این اولین قسم از حافظه، حافظه حسی یا ثبت حسی. اما دومین حافظه، محتوا رو نمیدونم، من محتوا رو به عزیزان و بزرگواران دادم، بحث پاورها رو، اینکه تو گروه قرار بدن، قرار بود جلسه قبلی هم قرار بدن، اگر قرار ندادن حالا من باز بهشون این رو میرسونم که نیازه که حتما این پاور و مطالب خدمتتون داده بشه. دومین حافظه، حافظه کوتاه مدت یا فعال، این رو از این جهت گفتم که درگیر محتوا اینها اگر کسی سختشه و یادداشت برداری اینها سختشه درگیر نباشه، مشکلی نداریم از نظر اینکه بخوایم پاور و مطالب رو خدمتتون بدیم. دومین حافظه‌ای که ما داریم حافظه کوتاه یا حافظه فعال. تو حافظه کوتاه چه اتفاقی میفته؟ ما بعد از اینکه الگوی تصویری یا صوتی و شنیداری تبدیل به رمز حسی شد و وارد حافظه کوتاه مدت شد، 30 ثانیه اونجا میتونه این مطالب در حافظه کوتاه مدت ما بمونه. گنجایشش محدوده دیگه. اگر تکرار بشه و مرور ذهنی بشه وارد حافظه بلند مدت ما میشه. حالا میتونه اینها به عنوان یک رمز شنیداری که معمولا رمز شنیداریه یا دیداری و مسائل اینچنینی یا رمز معنایی وارد ذهن ما بشه. مثل چی رمزها مثل چی میمونه؟ مثل اینکه من یک شماره تلفنی رو میبینم و اعداد رو در ذهنم حفظ کردم دیگه، اون نگاه با نگاه اعداد رو حفظ کردم تا یه جایی بخوام بنویسم، یا اینکه این اعداد رو هی تکرار میکنم، یا شماره تلفنی که تازه گرفتم شبیه به شماره تلفنیه که از یک شخص دیگه‌ای قبلا در حافظه بلند مدتم بود و پیوند معنایی پیدا میکنه، یه شمارش تغییر پیدا کرده. اینها باعث میشه که این شماره تلفن وارد بشه در حافظه بلند مدت من به شرط مرور و تکرار. از طرفی به این حافظه کوتاه مدت توی این اسلاید ببینید، حافظه فعال، فعال هم گفتیم. حافظه فعال یا حافظه هوشیار چیه؟ ما موقعی که اطلاعات رو میفرستیم داخل حافظه بلند مدت، برای این که ما اطلاعات رو بخوایم پاسخ بدیم به مجهولاتمون و استفاده بکنیم از این اطلاعاتی که رفته داخل حافظه بلند مدت، چون حافظه بلند مدت غیر فعاله، باید برگردیم و بازیابی کنیم تو حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال و هوشیار و از اونجا پاسخ داده شه. یعنی یکی از دیگر اسمهای حافظه کوتاه مدت حافظه فعاله به این دلیل. و هرچه که در این حافظه تو این 30 ثانیه تکرار مرور بشه میره داخل حافظه بلند مدت، هرچه هم که این اتفاق نیفته هضم میشه و فراموش میشه تا اینکه بتونیم ما مطالب جدیدتر رو به ذهنمون بیاریم یا استفاده بکنیم. اطلاعات رو اگر اینها هضم نشن و بمونن، خب حجم زیادی نمیتونه قبول بکنه. گنجایش این حافظه 7 و -2 دیگه، بین 5 تا 9 ماده رو میتونه در خودش ذخیره داشته باشه. و یکی از کارهایی که ما بتونیم این حافظه رو گنجایشش بدیم اینه که بیایم اون ماده هایی که و اطلاعاتی که داریم رو تقطیعشون بکنیم، تقسیم بندیشون کنیم. به عنوان مثال مثل لذت بدین ببینم این رو میشه خدمت شما ارسال کنم. الان اگر نگاه بکنید صفحه پیام ها رو، یک 10 ثانیه فرصت دارید که این حروف رو به ذهنتون بسپارید. کسی تونست این حروف رو به ذهنش بسپره؟ چطوری به ذهنتون سپردید اونهایی که به ذهنتون سپردین؟ آها، یکی الان نوشت چطوری سپرده. اومده از روش تقطی استفاده کرده. این حروفی که من نوشتم معکوس خدا نگهدار شما بود و چون 12 تا ماده معنایی و حروف بود، این رو اومدن تقطی کردن و به 3 بخش کلمه سازی اتفاق افتاد و شد خدا نگهدار شما. و این دیگه راحت میشه در 10 ثانیه حتی کمتر به حافظه موقت و کوتاه مدت من انتقال داده بشه و اونجا من یاد بگیرم و حفظشون بکنم. یعنی یکی از مواردی که ما میتونیم گنجایش این حافظه رو افزایش بدیم اینه که تختی استفاده کنیم. بعد از اینکه این مرحله اطلاعات اتفاق افتاد، ما دیگه اون اطلاعات رو در حافظه بلند مدتمون خواهیم داشت. اما در حافظه بلند مدت چه اتفاقی میفته و وقتی اطلاعات وارد حافظه بلند مدت میشه چه اتفاقی میفته؟ حافظه بلند مدت بعد از اینکه ما در حافظه کوتاه مدت که به صورت خیلی سریع اطلاعات رو شاید به خاطر میسپردیم، اینجا یه مقداری زمان بره دیگه. چرا؟ چون که اول باید تکرار بشه، اتصال معنایی رخ بده، رمزگردانی بشه، وارد حافظه بلند مدت بشه. گنجایشش نامحدوده به خاطر اینکه غیر فعال بازیابی یه مقداری با سختی مواجه میشه، باید از یک تکنیک ها و مسائل رو هم برای بیاد سپاری هم برای بازیابی استفاده کرد. مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که گاهی اوقات من میگم که یه مطلبی رو میدونستم و سر زبونم اما یادم نمیاد چیه و نمیتونم بگم. این سر زبونه استعاره از چیه؟ از اینه که من این مطلب در حافظه بلند مدتم بوده اما الان نمیتونم بازیابیش بکنم. گنجایش نامحدود میشه، هر چیزی که ما از بد به تولد تا پایان عمر داریم در اون حافظه ذخیره بشه این اطلاعات، اما هم ذخیره سازی زمان بر است و هم بازیابی زمان بر است. و وقتی این اتفاق رو ما اگر بتونیم به خوبی انجام بدیم، هم ذخیره سازی به خوبی انجام بگیریم هم بازیابی به خوبی، خب میتونیم بیشترین بهره رو از ذهنمون هم ببریم. و این حافظه طبق یک نظری و یک نظریه فراموشی هم نداره، یعنی ما چیزی از یادمون نمیره. اما چرا حالا فراموش میکنیم و گاهی دوچار فراموشی میشیم؟ این خودش یک سوالیه که باید به اون هم پاسخ بدیم. ببینید در این شکل نگاه کنید مراحل رو. این مسائل رو ببینید. سوالاتون هم اگر بذارید، یعنی یک جایی مطلب من خدمتتون میگم سوالی دارید بپرسید، چون اینجوری میترسم سوالاتتون بره بالا و من نبینم و پاسخ ندم باعث ناراحتی بشه. ببینید اینجا به این اسلاید اگر نگاه بکنید، ما محرک های محیطی رو داریم، میان و ثبت حسی میشن. اینجا اگر مورد توجه قرار بگیرن و ادراک بشن، وارد حافظه کوتاه مدت یا حافظه فعال میشن. اگر نه که فراموش میشن دیگه، از بین میرن این اطلاعات. وقتی که وارد حافظه کوتاه مدت شدن، اگر تکرار بشن برای نگهداری اطلاعات، اینجا وارد بعد از تکرار و رمزگردانی وارد حافظه دراز مدت میشن. اگر این اتفاق نیفته، باز فراموش میشن و از بین میرن. وقتی داخل حافظه دراز مدت هستن، ما میخوایم پاسخ بدیم به یک مسئله ای، اینجا بازیابی اتفاق میفته و فراموشی هم اینجا گفته که به نظر وجود نداره و قابل یادآوری هست. اما بحث فراموشی چی میشه؟ یک فراموشی اتفاق میفته تا بعد برسیم به بحث راهکارها. اگر سوالی دارید میخواید، چون به نظر یه مقداری سوالات اومد، سوال دارید بپرسید، من در خدمتتونم. بعدش وارد بحث فراموشی بشیم. یه مقداری هم من تون تر پیش رفتم و سریع تر برای این بود که بتونیم یه مقداری حجم مطالب بیشتره و بتونیم برسیم به اون راهکار. ببین هر کدوم از این حافظه ها چقدر اطلاعات میتونن داشته باشن خدمتون عرض شد دیگه. ما حافظه هامون اون حافظه حسی 1 تا 3 ثانیه، خیلی داده های کم، همون حسی که الان هست یا همون حسایی که هستن و از بین میرن. تو حافظه کوتاه مدت ما 5 تا 9 تا ماده یا کلمه هرچی که اسمش رو میذارید بیشتر نمیتونیم ثبت بکنیم و باز هم از بین میرن اگه مرور نشن. اینجا محدوده، محدودیت ها اینجاست. اما تو حافظه بلند مدت طبق نظریه ما محدودیت نداریم، گنجایشش بی نهایته. این که حافظان از کدوم حافظه استفاده میکنن، حافظان هم قاعدتا به موقعی که میخوان حفظ بکنن و اون اطلاعات براشون ماندگار بشه باید در حافظه بلند مدت ثبت بشه، اما راهکارهای بازیابیش رو بذارن سرنخ موجود باشه، هر موقع که نیاز داشتن تو حافظه کوتاه مدت بیاد و مسائل بازیابی بشه. بله، بعضی از مطالب، بعضی از خاطرات ممکنه در حافظه بلند مدت سخت فراموش بشن. این برای حافظه بلند مدته، اونم به خاطر شرایطی که داره. در ادامه به اون هم میپردازیم، اشاره‌ای داریم بهش. بله، در مورد بحث فراموشی اجازه بدید وارد بحث فراموشی بشیم. ما گاهی اوقات دچار فراموشی میشیم. فراموشی به این معنایی که ما اطلاعات رو درست یاد نگرفتیم و نیاموختیم و وارد اون حافظه بلند مدت نکردیم، وگرنه اگر وارد حافظه بلند مدت بشه و بازیابی اتفاق بیفته فراموشی طبق این نظریه وجود نداره. در حافظه حسی و ثبت حسی عرض کردم توجه و بی‌توجهی باعث ثبت یا فراموشی میشه. ما اگر بی‌توجه باشیم، الان محرک‌های بیرونی ممکنه برای همه ما، اونایی که نشستی دارید نگاه میکنید، منی که اینجا هستم، ممکنه محرک‌های مختلفی باشه، گرما ممکنه باشه، صدا ممکنه باشه و هر کدوم از اینها رو توجه نکنید، الان به صحبت‌های من توجه نکنید، یه دفعه می‌بینید که یک قسمتی از صحبت‌های من از دست رفته و توجه وقتی بهش نشده از دستمون رفته. یا سر کلاس اگه توجهمون به درس نباشه، اینجا هم خب یه قسمتی از درس رو از دست میدیم و ثبت نمیشه، یادمون نمونه، وارد حافظه بلند مدت هم نمیشه که اصلا بخوایم بگیم بعدا فراموش شد یا نه. مسئله فراموشی در حافظه کوتاه مدت هم وجود داره، عرض کردم اونجا هم تعداد ماده هایی که در ذهن ما گنجایش داره محدوده، هم از نظر زمانی 30 ثانیه اگر اونجا هم مرور و تکرار بشه میماند در حافظه، وگرنه اطلاعات جدیدی که میاد به صورت خودکار ذهن خود به خود و به صورت خودکار جانشین میکنه مطالب تازه رو با مطالب قدیمی یا محو اثر میکنه. اینم حالا طبق دوتا نظریه که وجود داره، نمیخوام وارد مسائل اینچنینی بشیم که از کاربردی بودن کلاس و کارگاه دور نشیم. اما تو حافظه بلند مدت عرض کردم ما فراموشی نداریم، مشکلات بازیابی داریم. یعنی چرا پس فکر میکنیم فراموش کردیم و بعضی از چیزا به ذهنمون نمیاد؟ برای اینکه مشکلات بازیابی داریم، یعنی مشکلی در حافظه حسی نداریم، ثبت حسی در حافظه کوتاه مدت هم نداریم، در حافظه بلند مدت چرا مشکل بازیابی داریم؟ اگر این دوتا مرحله قبلی به درستی انجام شده، اگر به درستی انجام نشده که قاعدتاً وارد حافظه بلند مدت نمیشه. اما اگر وارد حافظه بلند مدت شد و ما به یاد نمیاریم، اینجا مشکلاتی وجود داره. حالا اون مشکلات چیه و عللش چیه؟ دو سه تا موردش رو من اینجا براتون ذکر کردم. یکیش سرکوبه، واپس زدن. کسایی که پیرو به مکتب فروید هستن و مسائل رو تحلیلی میبینن، مسائل ذهن رو، اینجا میگن ما یک خاطرات یا اطلاعات ناخوشایندی داشتیم از گذشته، به خاطر اون ناخوشایندیش به صورت واکنش هیجانی و فراموشی هیجانی ما اونها رو دیگه نمیتونیم به یاد بیاریم. فراموشی هیجانی رخ داده، یک رفتار هیجانی، ما اونها رو نمیتونیم به یاد بیاریم و ذهن اونها رو سرکوب میکنه که اصلا اونها یادآوری نشه و بازیابی نشه. یک مدل و مشکل در بازیابی و علل فراموشی در بحث سرکوبه. تو بحث درمانش هم گاهی اوقات تداعی آزاد و روش‌های اینچنینی استفاده میشه. بازم مرتبط به مسئله ما فعلا نمیشه. ما میخوایم شرایط فقط حافظه رو بدونیم، چجوریه این علتهای فراموشی رو صرفا بدونیم تا برسیم به راهکارها. یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه فراموشی رخ بده تداخل اطلاعاته. من یک اطلاعاتی از گذشته داشتم و الان اطلاعات جدیدی که میخوام یاد بگیرم نمیتوانم. مثلا من فکر میکردم که قیام بعد از رکوع رکن است، واجب رکن است. الان این رو متوجه شدم که نه، اون واجب غیر رکن است. ولی چون اون داده قبلی من این بوده که اون واجب غیر رکنیه، خب نمیتونم این رو به ذهنم بسپرم و یادم میره. یعنی بعد از یک ماه، دو ماه، یک سال اینها رو باز دوباره اشتباه میکنم. مسائل گذشته نمیذاره مسائلی که جدید یاد گرفتم رو تو ذهنم، یا یک مسئله رو من اشتباه در کلاس درس یاد گرفتم و هرچه که بعدن در کلاس‌های بعد، سال‌های بعد این رو معلم توضیح میده، استاد تدریس میکنه، باز من نمیتونم درکش بکنم یا بازیابیش بکنم. چرا؟ چون قبلا یک اطلاعاتی رو داشتم، داره اون اطلاعات گذشته با این اطلاعات جدید تداخل میکنه و اولویت من به دلایل مختلف اون اطلاعات گذشته. گاهی اوقات برعکسه، من یک اطلاعات جدیدی رو کسب میکنم. همین الان من صحبت دارم میکنم در مورد انواع حافظه، مدیریت حافظه. ممکنه بعضی از بزرگواران در مورد حافظه مطالعاتی داشته باشن. الان که بحث حافظه رو مطرح میکنم، اون مسائل دیگر رو یادشون ممکنه نیاد، یا بعدها که بگذره اون مسائل حتی از ذهنشون هم بره. این مسائل جدید مانع میشه مسائل قبلی رو تو ذهنمون بسپاریم و بازیابیشون بکنیم. مثل این میمونه که به یکی داریم صحبت میکنیم و یک مسئله رو میخوایم به یکی بگیم، او یه دفعه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه و من وارد مسئله اون میشه ذهنم. مسائل اطلاعات جدید که اومد، اون اطلاعات قبلی که من میخواستم صحبت بکنم و بازیابی کرده بودم بگم، یادم نمیاد. به هم میخواستم یه چیزی بگم اما یادم نمیاد. این هم میتونه به خاطر تداخل باشه. یکی دیگه از مسائلی که داریم مشکلات بازیابیه. مشکلات بازیابی چیه؟ به این معنا که من میدانم یک کتابی را دوست دارم و ممکنه عنوان اون کتاب رو هم بدونم یا اصلا عنوان کتاب رو ندونم، اما نمیدونم تو کدوم قفسه است، تو کدوم ردیفه تو کتابخونه. یک پرونده‌ای دارم که نیازم دارم بررسیش کنم، نمیدونم چه پرونده‌ای، نمیدونم کجا گذاشتم. سرنخ‌های دستیابی به این اطلاعات برای من گم شده. معمولا هم یه مقداری از مشکل در بازیابی به خاطر سرنخ‌ها به خاطر شیوهی که ما مطالعه کردیم و سپردیم به حافظه بلند مدتمون. اما چیکار بکنیم که دچار این فراموشی یا بهتر بگیم مشکلات بازیابی نشیم؟ این خودش دوباره یه نکته ایه. اگر مسئله دارید بفهمید. برای بحث فراموشی در هر یک از این سه موارد میتونید مثالی بزنین؟ سرکوب رو عرض کردم خدمت، سوال پرسیدن سرکوب رو متوجه نشدم. سرکوب، من یک خاطرات و اطلاعاتی دارم که ناخوشایند بوده برام و دوست ندارم به ذهنم بیاد. یک تصادفی رو اتفاق افتاده در کودکی، من هیچ کدوم از اون اتفاقاتی که پیرامون اون تصادف افتاده رو یادم نمیاد. چطور بوده؟ ماشینمون اصلا چی بوده؟ چی چطوری شده، لباسایی که ولی در صورتی که من خیلی آدمی ام که این جزئیات یادم میمونه، اما مسئله یادم نمونده. این بهش به زبان ساده بهش میگن سرکوب. بحث این که سوال پرسیدن چرا قبل از امتحان همه چی یادمونه، سر امتحان فراموشی میگیریم، بحث امتحان یه مقدار برمیگرده به اضطراب امتحان. یعنی یه مقداری ما تو اضطراب امتحان و مدیریت امتحان دچار مشکل. گاهی اوقات هم برمیگرده به اون مهارت‌های مطالعه که ما خوب مطالعه نکردیم. ان‌شاءالله تو جلسه بعدی در مورد مهارت‌های مطالعه که میگیم و اون سرنخ‌ها رو می‌ذاریم برای اینکه بتونیم یادآوری بشه مطالب برای ما، اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد. اجازه بدید اون رو سر فرصت خودش بگیم. این که میگم من بعضی از مطالب رو خوب یاد گرفتم، نتیجه خوبی هم گرفتم، خیلی حس خوبی هم بهش داشتم، اما بعد از یه مدت که از یکی دیگه میشنوم احساس میکنم اصلا این رو نخوندم. ببین این توی بحث حافظه کوتاه مدت ممکنه باشه، من یک اتفاق آنی افتاده اونجا بازخوردش رو در لحظه دیدم و خب دیگه تمام شده رفته، من اون رو به فراموشی سپردم، اصلا نیومده توی بحث حافظه بلند مدت من که من بخوام او رو بازیابی بکنم. معمولا اگر تو حافظه بلند مدت آمده باشد به صورت درست، من یک دانش اندکی نسبت به اون دارم، ولی میتونه از مشکلات بازیابی هم باشه. خب وارد بحث راهکارها بشیم اجازه بدین. حالا باز سوالا رو من در انتها پاسخ خواهم داد. برسیم به راهکارها، عقب نمونیم از این چند تا راهکاری، 8 تا راهکاری که نوشتیم، در مورد اینها هم صحبت بکنیم. یعنی خواستیم حافظه رو، روند حافظه رو بشناسیم، ببینیم حافظه چطوری، اقسامش رو بدونیم که الان این راهکارها به دردمون بخوره و درکشون بکنیم چرا این راهکار رو داریم میگیم. ببین اولین راهکاری که ما اینجا بیان کردیم مشاهده دقیق و توجه کردنه. مشاهده دقیق و توجه کردن در بحث حافظه حسی و ثبت حسی بیان کردم اونجا که ما میایم توجه انتخابی میکنیم، تمرکز آگاهانه داریم به اون چیزی که داریم بهش دقت میکنیم و توجه میکنیم. این باعث میشه که در ذهن ما بمونه و بعد بیاد حافظه کوتاه مدت و بلند. اگر این اتفاق نیفته قاعدتا مراحل بعدیش هم نیست. یعنی اولین راهکاری که ما مدیریت حافظه بکنیم، اطلاعاتی که میخوایم، اون درسی که داریم مطالعه میکنیم، سر کلاس درسی که داریم میشنویم، میخوایم در حافظه ما بماند و بعداً از اون استفاده بکنیم، اینه که در اون حافظه حسی ثبت بشه. ثبت شدنش هم با مشاهده دقیق و توجه و دقت. من موقعی که اومدم اینجا کلیدامو اینجا گذاشتم اما نمیدونم کجا، چون همینجور گذاشتم اومدم، توجهم به این بود که دارم با یکی دیگه صحبت بکنم، با یکی از شاگردام دارم صحبت میکنم. گاهی اوقات رفتم توی مغازه گوشیمو جا میذارم، با اینکه بیا کارتم رو با جا میذارم، کارت سوختم رو توی جایگاه سوخت جا میذارم، چون حواسم به چیز توجه و اون مشاهده دقیق نیست، بعدنم یادم نمیاد کجا گذاشتم، کلی باید بگردم. اون مشاهده دقیق، اون توجه توش نیست. اگر اون توجه باشه خب مرحله بعدی میتونه شکل بگیره. مثلا دانش آموزی سر کلاس نشسته، دانشجو طلبه، والدین دانش آموز هستید، اگر اولیای مدرسه هستید این رو بدونید، دانش آموزی نشسته و گرم میشه. وقتی که گرم میشه و توجهش و اون محرک های محیطی رفته سمت این که هوا الان گرمه و من نمیتونم توجه بکنم به درس، خب قاعدتا درس متوجه نمیشه دیگه. ما میگیم اون محیط درسی باید آماده باشه. از این جهت ها تو بحث مدیریت تمرکز اینها بیان میشه که ما باید همه چیز رو، فضا رو برای تحصیل، برای مطالعه آماده بکنیم که مشکلات اینچنینی نباشه و از اون مشاهده دقیق و توجهمون زده نشه. نکته بعدی تکرار و مرور ذهنیه. این رو تو کدوم حافظه گفتیم؟ تکرار و مرور ذهنی؟ بله، کوتاه مدت گفتیم که در حافظه کوتاه مدت ما نیاز داریم به مرور و تکرار. وقتی مرور و تکرار اتفاق بیفتد وارد حافظه بلند مدت میشه اطلاعات ما. پس باید ما برای اینکه یک مطلبی رو به ذهنمون بشنویم یا یک چیزی که داریم میشنویم، یک چیزی که داریم میخوانیم به ذهنمون بره، باید این تکرار و مرور اتفاق بیفته. یکی از شیوه های مطالعه است یا مرور، خود این مرور کردن هم چطور باشه در اون شیوه های یادگیری و مطالعه خدمتون خواهم گفت در جلسه بعدی. مسئله بعدی همراهی حس خوشاینده که یکی سوال پرسیده بود که من حس خوشایندی دارم نسبت به اطلاعات و اون فضایی که این اطلاعات رو کسب کردم، این اطلاعات به ذهنم مونده تا یه مدتی بعد رفته. اگر حس خوشایند باشه و من این رو با اون مرور و تکرار و اینها همراه همه این موارد باشه، معمولا به حافظه بلند مدت من میره. اگر حس ناخوشایند باشه که سرکوب اتفاق میفته. خدمتتون عرض کردم همراهی حس خوشایند، این رو باید پیوند بزنیم با اطلاعات جدیدی که داریم. مسئله بعدی یادداشت برداری و خلاصه کردنه. یکی از مواردی که باعث میشه ما علل فراموشی رو گفتیم دیگه، اولیش حافظه کوتاه، حافظه حسی بود، گفتیم اونجا فراموشی اتفاق میفته، براش گفتیم مشاهده دقیق و توجه اتفاق میفته. دومیش حافظه کوتاه مدت بود، گفتیم اونجا فراموشی اتفاق میفته، نیاز به تکرار و مرور ذهنی داره. سومیش تو حافظه بلند مدت گفتیم ممکنه سرکوب اتفاق بیفته. همراهی حس خوشایند رو انجام بدیم، مطالب تازه آموخته رو با اون احساس خوشایند حتما باید تلفیقش کنیم. ممکنه یه گلی بذاریم موقعی که داریم مطالعه میکنیم، ممکنه یک صدای خوبی بیاد یا فضایی که برای ما دلنشینه، اینا حسای خوشاینده و باعث میشه که ما بیشتر مطالب به ذهنمون بیاد. مسئله بعدی که تو بحث تداخل به ما کمک میکنه که دچار اون فراموشی نشیم و بازیابی اطلاعات، یادداشت برداری و خلاصه کردنه. ما بعضی از مطالب تو تداخل گفتیم چی میشه؟ بعضی از مطالب رو یادمون نمیاد چون مطالب جدید میاد یا مطالب قبلی نمیذاره. خب وقتی یادداشت برداری میکنیم، این ثبت ذهنی که میشه یه مقداری این مسائل رو ممکنه بتونه هم ترتیب بندی بکنه، همین که اگر یک موقعی من یک مطلبی رو متوجه نشدم، بعدن که رجوع کردم این مطلب میتونه تو حافظه بلند مدت من بره. مسئله بعدی تداعی معانیه. این مطالبی که تازه یاد گرفتیم رو با مطالب گذشته ارتباط برقرار کنیم، چون توی تداخل هم همین جوره دیگه. ما یک معانی داشتیم که با معانی که مرتبط بودن مشابه بودن در گذشته اینا تداخل ایجاد میشد، ما یاد نمیتونستیم یاد بگیریم، یا مطالبی که به هر حال قبلی رو از ذهنمون میرفت یا مطالب بعدی رو. وقتی که ما تداعی معانی ایجاد میکنیم، پیوند میدیم اون مطالب جدید رو با مطالب گذشته، اینجا مطالب زنجیروار میشه. من 12 امام معصوم علیهم السلام دارم، 14 معصوم علیه السلام کیان، همون 12 تا امام با دو تا دیگه، یعنی هی پیوند دیگه نمیاد، هی تداخل ایجاد کنه. من بگم اونها 14 تا نفرای دیگه بودن و 12 تا یکی نفرای دیگه. این هم کمک میکنه تداعی معانی در بحث مدیریت حافظه. مسئله بعدی طبقه بندی و گروه بندیه. طبقه بندی چطوریه؟ ما موارد مشابه رو میایم طبقه بندی میکنیم، هرچی که هست، مثلا مسائل دینی، مسائل روانشناسی، مسائل درسی، مسائل کاری، اینا رو میایم تقسیم بندیشون میکنیم و طبقه بندیشون میکنیم. یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم گروه بندیه. بیایم گروه بندی بکنیم از زمانی، مکانی، مدلای مختلفی که وجود داره. مثلا یکی از گروه بندی هایی که میتونیم انجام بدیم و انجام میدیم توی شماره تلفن دیگه. ما شماره تلفن ها رو ممکنه دوتا دوتا حفظ بکنیم، ممکنه سه تا سه تا حفظ بکنیم. اینجا اومدیم گروه بندی کردیم. یکی دیگه از مواردی که ما برای راهکارها در مدیریت حافظه داریم که مسائلی که یاد میگیریم از ذهنمون به راحتی نرن و بتونیم بازیابیشون رو به راحتی انجام بدیم، جایگاه‌دهیه. جایگاه‌دهی چیه؟ این که من با جایگاه یک اطلاعات اون رو بشناسم و به ذهنم بسپارم. مثلا دیدید گاهی اوقات توی مدرسه، اولیای مدرسه میگن امیری رو میشناسی؟ میگه امیری کدوم؟ امیری کیه؟ میگه همونی که کنار دیوار میشینه همیشه، اونی که جلوی صف وامیسته همیشه، آها آها شناختم کی رو. این نشون دهنده اینه که اون جایگاه‌دهی اهمیت داره. ما میتونیم مطالبی که میخونیم و مطالعه میکنیم هم همین اتفاق بیفته دیگه. میتونیم با وسایل توی خونه جایگاه‌دهی بکنیم، میتونیم با اتاق‌ها جایگاه‌دهی بکنیم، اینها رو ذهنمون بمونه، بعدن بتونیم بازیابیشون بکنیم، خصوصا در جلسه امتحان که یکی از اون مواردیه که در بحث شیوه های مطالعه و یادگیری خواهیم کن. یکی دیگه از مطالب و آخرین مسئله هم که در بحث راهکارها خواهیم گفت، بحث کدگذاری و رمزدهیه که این هم باعث میشه که هم گنجایش حافظه کوتاه مدتمون به این راحتی پر نشه، چون که ما اومدیم رمزگذاری کردیم، از اون ور خیلی راحت وارد حافظه بلند مدت میشه و بازیابیش هم به راحتی اتفاق میفته. به عنوان مثال یکی از چیزهایی که میشه به عنوان رمزگذاری استفاده کرد اینه، وزارت سمت. سمت چیه؟ این رمزگذاری شده است دیگه، ما اومدیم از واژه از شیوه سرنام استفاده کردیم و وزارت صنعت معدن تجارت رو کردیم سمت. این هم تعداد کلمات رو کم کرده، گنجایش در حافظه کوتاه مدت ما رو خیلی کمتر کرده و هم راحت‌تر به صورت رمزگردانی وارد ذهن میشه، معمولاً هم خیلی راحت بازیابی میشه، دیرتر هم از ذهن میره دیگه. این هم یکی دیگه از مواردیه که ما توی راهکارها میتونیم داشته باشیم. البته راهکارها خیلی زیاده در بحث مدیریت حافظه، ولی به همین 8 من بسنده کردم که هر کدوم از اینها رو البته اگر بخوایم انجام بدیم و کار بردیم پیش ببریم قاعدتا زمان خواهد برد. سوالی اگر هست بفرمایید. رمزگذاری مثال زدم دیگه، اگر باز نیازی عرض کردم مثلا به عنوان از سرنام استفاده بکنی، وزارت سمت صنعت معدن تجارت شده وزارت سمت، کوچیکش کردیم، رمز گذاشتیم براش، یه کدگذاری کردیم که یادمون نره. بله، سوال پرسیدن فرآیند تقویت حافظه، روش‌ها و متدها رو به صورت نظام‌بند در کجا میشه مطالعه کرد؟ کتاب روانشناسی پرورشی نوین آقای دکتر سیف و کتاب بر ساحل تحصیل آقای ابوالفضل ابراهیمی میتونه خوب باشه دیگه، ولی برای حداقل شروع کتاب‌های یکیش، البته کتاب آقای سیف خیلی پر حجمه، یعنی مفصل تو بحث تحصیل اومده، یه قسمتش این کتاب آقای ابراهیمی مختصر و مفید و دم دستی. بحث جایگاه‌دهی در درس‌ها و مباحث علمی رو ببینید، عرض کردم جایگاه‌دهی چطوریه. من یک جایگاهی رو برای فرد، یعنی منظورم از جایگاه‌دهی اون مکان فرد دیگه، در نظر میگیرم. اینکه مثلا من ممکنه 3 مسئله رو میخوام یاد بگیرم تو یک درسی، الان حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت رو میخوام یاد بگیرم، میام 3 وسیله‌ای که اینجا دارم به عنوان مثال میشه از این هم استفاده کرد. اینجا مثلا موز هست، لپتاپ هست و تلفن همراه، میتونم اسم هر کدوم رو روی اینها بذارم، بنویسم و بعداً با جایگاه اینها یادم بمونه کدوم هاست. یا اینکه عرض کردم سر کلاس یکی از دانش آموزا رو مثال میزنن، ما نمیدونیم کجا جایگاهش، با جایگاهش میشناسیم، اون که اونجا میشینه آهان فهمیدم کیه. این بحث جایگاه‌دهی، یعنی از اون مکان ما استفاده میکنیم تا یادمون بمونه. برای مطالعه مثال زدم دیگه، جو جایگاه‌دهی میکنیم. برای تقویت حافظه کوتاه مدت عرض کردم ما باید سعی کنیم گنجایش محدود او رو در نظر بگیریم، با تقطیع کردن موارد بتونیم بیشتر استفاده بکنیم از اون حافظه کوتاه مدت، چون او دیگه اونقدر گسترش پیدا نمیکنه، و بتونیم استفاده بکنیم و با مرور و تکرار برسونیمش به حافظه بلندتر، سریعتر خالی بشه. خب یکی باز پرسیدن مطالبی رو ما میدونیم موقعی که میخوام کنفرانس بدیم یا سخنران بکنیم اینها تو یادمون نمیاد. ببینید یه مقدارش ممکنه برگرده به مسائل استرابی دیگه، توی عرض کردم یا استراب امتحان یا استرابی که ما ممکن استراب اجتماعی داشته باشیم تو شرایط خاص خودش، اون باعث میشه که ما روند طبیعی یا حافظمون اصلا از بین بره و نتونیم بازیابی اتفاق بیفته. اونجا باید بریم توی فضای مدیریت استراب کمک بگیریم از درمان‌های استراب تا به اون روند درست برسیم و بعدش انشالله میایم این فرایندها رو استفاده میکنیم دیگه. کتاب‌ها هم که اسمشون رو نوشتن، صوت کلاس رو هم ضبط میکنن داخل کانالی که هست و سایتی که هست قرار میدن. بله عرض کردم استرس ممکن رو حافظه اثرگذار باشه. ببینید اینکه مانور رو کدوم قسمت حافظه باشه، ما باید بسپاریم همه رو به حافظه بلند مدت چون بقیه گنجایششون محدوده، اما اون بازیابی مهمه، چطوری میفرستیم و چطوری میخوایم بازیابی بکنیم، سرنخ‌ها گم نشن. اینها توی انشاءالله جلسه بعدی که شیوه های مطالعه و به یاد سپاری، اونجا میتونیم از این شیوه ها استفاده بکنیم که تو به هر حال حافظه بلند مدت ما کمک بکنه. بله اگر استرس موقت شدید، ما جلسه‌مون خب مرتبط به مسئله استرس نیست و فرصت هم نمیشه، اون رو باید کمک بگیریم. اگر اونقدر شدیده که نمیشه، باید رفت سراغ مشاوره و کمک از مشاوره یا کارگاهی که مرتبط به کنترل استراب و استرسه و بعد بیایم سراغ حالا مسائلی که مربوط به مدیریت حافظه میشه. کانال رو من نمیدونم اسم کانال چیه، بزرگوارانی که همکارانی که هستن انشالله اسمش رو براتون میفرستن، اسم کانال رو. من خودم هم در اون کانال حضور ندارم. بله اگر اجازه بدید ما این جلسه رو هم همینجا به پایان برسونیم. امیدوارم که جلسه‌مون مورد رضایت حضرت حق تعالی باشه و به عنوان توشه‌ای برای آخرت محسوب بشه. انشالله در جلسه بعد مطالبی رو با توجه به مهارت‌های یادگیری و مطالعه خدمتتون عرض خواهم کرد. عصر پاییزی خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.